الو رادیو ماره؟
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مخاطبان عزیز رادیو معارف، با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتون هستیم و امیدواریم از این برنامه بهره ببرید. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. جناب استاد خدمت شما سلام و عرض ادب عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. انشاءالله که حالشون خوب باشه و توفیقات روز احسون الهی شامل حالشون بشه و انشاءالله که این برنامه هم براشون مفید باشه.
انشاءالله. درباره علم امام علیه السلام به غیب بحثی رو داشتید، درباره ادامه بحث در خدمتون هستیم.
بله، عرض کنم که در بحث های گذشته به اینجا رسیدیم که بله، امام میتواند و حتی واقع هم شده. روایات در این زمین خیلی فراوان هست که عالم به غیب بشه و عالم به غیب هم بودند. منتها نکاتی رو راجع به کم و کیف علم غیب ائمه علیهم السلام باید بگیم که قبل از اینکه من این نکات رو بگم، خوبه که مواردی از برخی از علوم غیبی ائمه علیهم السلام رو برای دوستان نقل بکنیم که مواردش خیلی فراوان هست. من فقط ترجمه بعضی از این موارد رو به عنوان نمونه خدمت دوستان عرض می‌کنم. مثلا از حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین که حضرت به یکی از اصحابش به نام عمرو بن حمق خزائی فرمود بعد از من کشته میشوی و سرت را از شهری به شهر دیگر میبرند و سر تو نخستین سری است که در اسلام از جایی به جای دیگه برده شده. خب عمرو بن حمق خزائی در زمان خلافت معاویه مورد تعقیب قرار گرفت، به طایفه خودش بنی خزائه پناه برد، اونها امر و تحویل مأمورین خلیفه دادن، به دست اونها به شهادت رسید، سرش رو از عراق نزد معاویه در شام فرستادن.
بله.
این مطلب رو دوستان میتونن در شرح ابن عبدالحدید جلد دوم صفحه 290 ملاحظه بفرمایید.
بله.
درباره امام مجتبی علیه السلام، حضرت جریان مصموم شدن خودش رو وسیله همسرش جعده این رو بارها خبر داده بود. به امام حسین علیه السلام فرمود 30,000 نفر از کسانی که ادعا دارند از امت اسلامند برای کشتن تو و اسارت خاندانت با هم همدست میشن. در اون دو تا خبر از اخبار غیبی امام مجتبی علیه السلام رو عرض کردیم، یکی شهادتش توسط همسرش جعده، یکی هم راجب شهادت امام حسین که فرمود 30,000 نفر که اینها ادعا میکنن مسلمانن، اینها جمع میشن برای شهادت تو و یارانت و اسارت خاندانت. اثبات الهدا جلد پنجم صفحه 147. حذیفه میگه که از امام حسین علیه السلام شنیدم که میفرمود به خدا سوگند بنی امیه بر قتل من اجتماع خواهم کرد و عمر بن سعد فرمانده سپاهشون خواهد بود. این مطلب رو در زمان حیات رسول خدا امام فرمود. من عرض کردم یا ابن رسول الله، آیا پیامبر این موضوع رو به شما خبر داده؟ فرمود نه. حذیفه میگه من خدمت رسول خدا شرفیاب شدم و سخنان امام حسین علیه السلام رو به عرض پیامبر رسوندم. فرمود علم من علم حسین است و علم حسین علم منه. یعنی درست گفته امام حسین. در دوران کودکی این خبر امام حسین علیه السلام داده. اثبات الهدا جلد پنجم صفحه 210. باز امام حسین علیه السلام به عمر بن سعد فرمود بعد از من از گندم عراق زیاد نخواهی خورد. در بعض نقل داره که گندم ری رو نخواهی خورد. عمر سعد هم با تمسخر گفت جوش هم برای ما کافی است، ولی به هیچ کدامش نرسید. هنوز که از خونه هنوز به هزیمت نکرده بود درست نیست، بلکه اصلا امکان برش فراهم نشد. قبل از اینکه حکومتی باشه اونها به دست مختار کشته شد. ماجرا از این قبیلی که وقتی که ماجرای کربلا تموم شد، عمر سعد به عبیدالله بن زیاد گفت که شما من وعده حکومت حساب ابلاغش هم صادر کرده بود، مطابقش گفت قبلا باید بری کربلا این ماجرا رو خاتمه بدی بعد برید جایی. گفت که به وعده‌ای که داده بودی وفا کن حالا که من این کار انجام دادم. عمر صدر عبدالله بن زیاد گفت که اون ابلاغی که بهت دادم، حکمش برات نوشتم رو پس بده. گفت اون گم شده. گفت نه حتما باید پس بدی. گفت من اون نگه داشتم که اگر زنهای قریش منو سرزنش کردن که چرا این کارو کردی، سند داشته باشم، گرچه به نظر من سند هم محسوب نمیشد. عبدالله گفت حتما پس بدی. گفت نمیدم. همین باعث شد که نه ری خبری شد، نه حکومتی خبری شد و مون تا اینکه از کنم که جلو خانواده‌اش مامورین مختار سرش رو جدا کردن و آوردن پسرش که اومده بود که وساطت بکنه که پدرش اون حکمی که اون امانی که قبلا مختار بهش داده بود رو به اصطلاح تمدید بکنه، در حالی که برای این تقاضا اومده بود دید سر پدرش آوردن جلوش گذاشتن. بعد مختار بهش گفت میشناسی این سر رو؟ گفت بله. بعد ایشون دیگه دنیا فایده نداره گفت راست میگی، این رو هم به پدرش ملحق کنید. به هر حال این خبر رو هم امام حسین علیه السلام به خود عمر صدر داد که تو اونجا نخواهی رسید. راجع به امام سجاد علیه السلام، حجاج ابن یوسف به عبدالله ابن و عبدالملک ابن مروان نوشت که اجازه بده علی ابن حسین رو به قتل برسونم. عبدالملک او رو نهیش کرد. چند روز بعد از سوی امام نامه‌ای دریافت کرد که نوشته بود از نامه‌ای که درباره حفظ خون بنی هاشم به حجاج نوشته بودی اطلاع یافتم، در حالی که هیچ کس جز خود اون چیز نمی‌دونست. عبدالملک وقتی تاریخ نامه رو ملاحظه کرد دید با تاریخ نامه‌ای که برای حجاج نوشته مطابقت داره. این تایشون نامه نوشت برای حجاج که این کارو نکن، فوراً امام سجاد هم براش نامه نوشت تشکر کرد ازش که حفظ کرده خون اهل بیت پیامبر. بدین جهت به صدق گفتار علی ابن الحسین اطمینان پیدا کرد. باز همون اصلاح الهدی جلد 5 صفحه 235. امام باقر علیه السلام حضرت به برادر خودش زید ابن علی فرمود مبادا کسانی که یقین ندارند تو را تحریک کنند، زیرا آنان چیزی از عذاب خدا را نمی توانند از تو دور سازند. شتاب مکن که پروردگار به شتاب بندگان شتاب نمی کنه و بر خدا پیشی مگیر که مشکلات و بلا تو را ناتوان خواهند ساخت و در هم خواهند شکست. تو را ای برادر به خدا می سپارم که تو همانا در کنار کوفه بدار آویخته می شی. این همین اتفاق برای زید ابن علی بعد از شهادتش افتاد. اثبات الهدی جلد 5 صفحه 266. امام صادق علیه السلام بنی هاشم تصمیم گرفتن که محمد ابن عبدالله رو به عنوان مهدی امت به خلافت برگزینن. این محمد ابن عبدالله همون نفس زکیه معروف هست که میگفتن که امام زمان ایشونه، حجت خودمون مهدی موعود ایشونه. تصمیم گرفتن که با محمد بیعت کنند. امام صادق علیه السلام در پاسخشون فرمود که به عبدالله ابن حسن، این عبدالله ابن حسن مسناس، همون حسن ابن حسن که در کربلا هم حضور داشت، امام صادق علیه السلام بهش فرمود که خلافت به تو و فرزندانت محمد و ابراهیم هرگز نخواهد رسید. نه تو عبدالله خلیفه میشی، نه محمد، نه ابراهیم، بلکه این دو تا پسرت کشته خواهند شد. بلکه نخست این شخص خلافت خواهد کرد، اشاره کرد به صفا، احمد صفا، و سپس این شخص، اشاره کرد به منصور دوانیقی امام، آنگاه به فرزندان عباس منتقل خواهد شد و کار به جایی میرسد که حتی کودکان خلافت خواهند کرد، بچه ها رو خلیفه قرار میدن و زنان مورد مشورت قرار خواهند گرفت و فرزندان تو محمد و ابراهیم هم کشته خواهند شد. این خبر امام سجاد و امام صادق علیه السلام سالها قبل از اینکه بنی عباس به حکومت برسند در زمان خلافت بنی امیه داد. مقاتل طالبیین صفحه 172. حالا راجع به بقیه ائمه علیهم السلام هم ما اخباری رو، خبرهای غیبی رو عرض خواهیم کرد که نوعا هم از همین اثبات الهدی و بعضی از منابع دیگه استفاده کردیم و بعد هم برمیگردیم به این که حالا کم و کیف علم غیب امام چجوریست، اگر علم غیب داشتن پس اون حوادثی که رخ میداد چی بود. اینها رو انشالله در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت.
انشالله بپردازیم به سوالات مطرح شده و ببینیم به چند تاش میتونیم پاسخ بدیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
سلام و خسته نباشید. ببخشید من یه سوالی داشتم. من یه مدتی بود که دوران جوانی بودم، کلا همه عقاید و اعتقادات مدرسه بودم و با به راه منحرف رفتم. حالا که دوباره برگشتم یه حالتی به این دست داده که یه چیزی توی خودم با خودم حرف میزنه، یعنی همه اعتقاداتم رو زیر سوال میبره، بهشون توهین میکنه. خواستم اینا من باید چی کار کنم؟
اولا ایشون باید توبه بکنه و اون مافات رو جبران بکنه، انحرافاتی که بوده، اشتباهاتی که بوده، اونها رو باید جبران بکنه و با توبه واقعی واقعا وجودش رو پاک بکنه، طوری که جاپایی برای شیطان در وجودش باقی نمونه.
بله.
طوری که شیطان دیگه ازشون ناامید بشه که بخواد دوباره برگرده وضعیتش بکنه. این گام اوله که با توبه در همه ابعاد، توبه واقعی باید وجودش رو کاملا پاک بکنه. نکته دوم این که خب باید با عبادت و با توسلات و با اون ریاضت‌های شرعی وجودش رو تصفیه بکنه که اون حالاتی که در گذشته داشته کلن در وجودش محو بشه و یک وجود نو پیدا بکنه.
بله.
نکته بعد این که عرض کنم که اون کسی که خب با ایشون صحبت میکنه شیطانه، البته صحبت میکنه که حالا ایشون چنین تصوری رو داره. طبعا شیطان هم اگر امیدی نداشته باشه این کارو نمیکنه، اگر ناامید باشه نمیاد. برای اینکه این شیطان ناامید بشه ایشون دو کار باید بکنه. یک، تا اعتقادی رو زیر سوال میبره به کارشناس مراجعه بکنه، شبهش رو مطرح بکنه، اون اشکالی که مطرح میشه، شبهه‌ای که مطرح میشه، اون زیر سوال رفتن رو با یک کارشناس مطرح بکنه که کاملا حل بشه براش. بعد دیگه خودش پاسخگو باشه. هر کدوم از اعتقاداتش زیر سوال برد، وقتی که خودش برهانی کرد مطلب رو، کاملا یاد گرفت، دیگه تا زیر سوال رفت فورا پاسخ میده، میگه پاسخش اینه. نکته دوم این که این القاعات و این عرض کنم شک و این وسوسه ها رو بهش میگن حدیث نفس. که ما یک بحثی تحت همین عنوان حدیث نفس داریم که شاید ما قبلا تو برنامه گذاشتم مفصل بحث کرده باشیم. توصیه که الان بنده میکنم در مفاتیح مرحوم محدث قمی در حاشیه مفاتیح بحثی هست تحت عنوان نماز حدیث نفس و حدیث نفس. ما توصیه میکنیم که این خواهر محترم و همه دوستانی که دچار وسوسه نظری و اعتقادی هستن،
درسته،
غیر از اون وسوسه عملی است، اون بحث دیگه است، دوستانی که دچار وسوسه نظری و عملی هستن، ما توصیه میکنیم که اون دستور عملی که در روایات هست از جمله گفتن ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله یا لا اله الا الله یا همون نماز حدیث نفس که از امام صادق علیه السلام نقل شده، اونها باعث میشه که این حالت دفع بشه. عرض کنم که در روایات داریم که شیاطین دو دسته هستن، شیاطین جن و شیاطین انس. شیاطین جن از ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فراری هستن، تا این ذکر رو گفتید اونها فرار میکنن دیگه، این وسوسه ها از بین میره. و شیاطین انس هم از ذکر شریف اللهم صل علی محمد و آل محمد فراری هستن. حالا چون تصور ما اینه که اگر اون چی که ایشون فهمیدن و بیان فرمودن همین گونه باشد که ما شنیدیم و فهمیدیم، اگر ما درست فهمیده باشیم این وسوسه نفس، حدیث نفس و در واقع شیطان هست که این القاعات رو داره و شیطان هم شیطان جنه، چون ناپیداست، چون نمیبینه کی داره این حرفا رو میزنه، اینوش میگن شیطان جن. و راه دفعش همون ذکر لا حول ولا قوة الا بالله هست. اگر شدید باشه اون نماز حدیث نفس هم ما توصیه میکنیم که بخونه.
ممنونم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با عرض سلام، من خواستم از استاد محمدی یه سوال بفرمایید که آیا این افرادی که مردن بعد از مرگ، یعنی در برزخ، از احوال قیامت خودشون خبر دارن؟ مثلا میتونه بفهمن که جهنمی هستن یا بهشتی هستن، یا از وضعیت قیامت اطلاعی دارن؟ خیلی ممنون، تشکر.
بفهمید.
عرض کنم که افراد سه گروه هند. یک گروه مؤمنین محض و پاکباز و نیکوکار، مؤمن بوده، اعمال صالح هم داشته، این از دنیا رفته تو عالم برزخ، تو بهشت برزخی است و میدونه که این بهشت موقته و بهشت خلد و بهشت جاودانش بعدن خواهد آمد. در بهشت مرتب تقاضا میکنه خدایا قیامت رو برپا کن که ما بریم اون جایگاه هستیم، چون بهشت آخرت خیلی فراتر از بهشت برزخی که اون در واقع حاضریست، دسر بهشت آخرت حساب میشه. نزول
درست.
نزول محسوب میشه. این دسته اول که اینها میدونن که بهشتی هم و بهشتشون هم اجمالا خیلی فراتر از این بهشتیست که الان توشن، در این حال که تو بهشت برزخ هم. گروه دوم کافران و انسانهای از کنم که منحرف.
بله.
اونها هم میدونن که تو جهنم برزخی هم. تو برزخ تو جهنم هم.
درست.
اونها هم میدونن که این برزخ جهنمشون موقت، جهنمی وحشتناکتر و سختتر از این در پیش دارن. اونها مرتب تقاضا میکنن خدای قیامت رو برپا نکن، که ما تو همین جهنم باشیم، همین عذاب رو تحمل بکنیم دیگه، اون عذاب علیم آخرت، چون اینجا یعرضون علیها غدوون و عشیان و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اشد العذاب، اونم ادخلوا، برید داخلش.
بله.
اینجا عرضه هست و اونجا دخول. نزل من حمیم، در برزخ تسلیت جحیم، در آخرت. اینا رو میفهمن که اینجا نزل، اونجا تسلیه هست، ورود هست، چشیدن هست. اینا هم آرزو میکنن که کاش هرگز قیامت برپا نشه و به اون جایگاه اصلیشون نره. گروه سوم مؤمنین گناهکار، گناهان کبیره کردن، توبه نکردن، پاک نشدن و ناپاک از دنیا رفتن، در این حال ایمان هم دارن. اینها در حالت خوف و تردید و در حالت نگرانی به سر میبرن که نمیدونن سرانجامش چه خواهد شد، آیا بخشیده میشیم گناهشون یا بخشیده نمیشه، آیا بعد از اینکه در برزخ مدتی معذب بودن پاک میشن، تصفیه میشن، دیگه تو جهنم آخرت نمیرن یا نه، علاوه بر اینکه در اینجا گرفتار هستن اونجا هم گرفتار خواهند بود، چون میزان و کم و کیف گناهانشون براشون مشخص نیست و عرض کنم که نمیدونن که چه مقدار باید عذاب ببینن، چه مقدار باید تصفیه بشن تا پاک بشن. این را داشته باشن دوستان که عذاب برزخ برای مؤمن، جهنم برزخ برای مؤمن مصفات تصفیه کننده، پاک کننده، چون عذاب عذاب ایمان نیست.
بله.
عذاب عمله، چون عذاب عمله پاک میکنه، تصفیه میکنه. ای بسا که در همین عالم برزخ نجات پیدا بکنه دیگه، تو همین برزخ بیاد تو بهشت، و چه بسا که نه کل برزخ رو گرفتار باشه، اون 50,000 سال قیامت رو که همون روز 50,000 سال، یه روز بیشتر نیست ولی 50,000 ساله، اونجا گرفتار باشه، بعد از اون هم ممکنه بره وارد جهنم بشه، تو جهنم احقابی بماند به تعبیر امیرالمومنین، 300,000 سال ممکنه تو جهنم بمونه، در این حالی که مؤمن هم هست. بعد از 300,000 سال ممکنه اون وقت شفاعت شامل حالش بشه یا عفو بخشش شامل حالش بشه، بعد بیاد تو بهشت. اینها رو اینها خبر ندارن چه اتفاقی میخواد براشون بیفته، بعد از آن در حال نگرانی و در حال ترس و تردید به سر میبرن تا قیامت.
بله. خیلی ممنونم. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم. الحمدلله جز تشکر و قدردانی از شما چیزی نداریم، دستتون درد نکنه. من سوال اعتقادی داشتم از جناب آقای محمدی یا هر کارشناسی که محبت بفرمایید. اینکه حدیث قدسی میفرمایند که خدای از وجه میفرمایند گنج نهفته بودم که ناشناخته بودم، خواستم شناخته شدم. من نمیدونم سوالمو چجوری مطرح کنم که اساءه سوء تفاهم نشه. اینکه مثلا آیا یک نوع نمیدونم چی میشه که، یعنی مثلا من میخواستم شناخته شدم، منظور چی هستش؟ آیا لازم بوده انسان ها در این سختی و تلاطم و دگرگونی آفریده بشن که عظمت رو درک بکنن و بزرگی رو درک بکنن؟ و آیا اونجایی که ما گفتیم که خداوند پر هستش، غنی هستش، صمد هستش و بی‌نیاز هستش، پس چه لزومی داشته که ایشون بخوان توسط ما انسان ها شناخته بشن؟ سوال بعدی من این هستش که زمانی که گفتیم که شیطان نافرمانی کرد، اون عظمت رو دید، حالا ما انسان ها، حالا میگم اونهایی که حالا به درجه از ایمان میرسن حالا شاید تا حدی عظمت رو ببینن، ولی اون طبقه آنچه که به ما رسیده عظمت رو دیده و تا حدی دریافته بوده. چجوری با این عظمتی که بهشون رسیده بوده چجوری تونستن اجازه نافرمانی بهشون، یعنی به خودشون اجازه رو دادن؟ مسلما این عظمت میتونست جلوشو بگیره. دیگر اون که ایشون بعد از اینکه این نافرمانی رو انجام دادند از خداوند مهلت میخوان. خب وقتی ما میگیم در توبه باز هست و فلان و بیزار، یا حداقل حتی بخوام بگیم توبه هم که براش نیست، آیا اون باز هم این عظمت رو دیده هی خواسته و گناهان خودش بیفتایه، هی ادامه بده لازمی این که از بهشت برین رانده شده و میخواد خودش رو از سال سافلین قرار بده؟ با تشکر، موفق باشه، خدا هست.
تشکر از ابراز لطف شما، بفرمایید.
بله، عرض کنم که حدیثی که ایشون بیان فرمودن، کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، بلاز سندی بسیاری از علمای شیعه و سنی این حدیث رو نقل کردن، به من حدیث قدسی، حدیث قدسی دونستن. برای محقق کرکی نقل کرده، ابی جمهور در قوال العالی نقل کرده، برای مجلسی در بحار الانوار جلد 84 صفحه 199 نقل کرده، مرحوم سبزواری در شرح اسماء الحسنا آمودی و دیگران این حدیث رو نقل کردن، ولی سندی برای این حدیث پیدا نشد که سندش بررسی بشه که این سند مثلا حالا سند معتبر هست یا نیست. ما سندی برایش پیدا نکردیم، این به لحاظ سند. اما به لحاظ دلالت، خب باقی اینه که مشکلی در این حدیث نیست. ما از این نوع حدیث هم آیات داریم هم روایات داریم، مثلا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون که در سوره مرکز زاریات هست. ما من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو عبادت کنن، از این دست هست. منتها معناش این نیست که حالا خداوند نیاز به عبادت جن و انس داشت، در نتیجه خلق کرد تا این نیازش برطرف کنه.
بله،
این برداشت اشتباه است.
درسته،
این در واقع آیه درست تفسیر نشده، روایت درست تفسیر نشده. نه، این در واقع تجلی صفات خداست که آنچه که هر مخلوقی ظرفیت و استعداد شدن رو داره بهش بده، و چون انسان بیشترین ظرفیت رو داره، اقتضای رحمانیت، اقتضای فیاضیت، اقتضای خلاقیت خدایی میکنه اینه که این مخلوق رو خلق بکنه. و برای رسیدن به اون کمال هم تنها راه عبادته. اگر بناس انسان به مقام عبودیت برسه، اون مقام کمال نهایی انسان هست، همون قرب الالله، همون لقاء الله، همون مقام خلیفت اللهی، همون مقام اندالله که قبلا اشاره کردم که شهدا اون مقام رو دارن، اگر بناس انسان به اونجا برسه که باید برسه، این ظرفیت رو داره، مجرا و مسیر و راهش عبادت. اگه عبادت کرد به مقام عبودیت میرسه، عبودیت حتی مقدمه بر رسالت. اگر به مقام عبودیت رسید، به مقام ربوبیت رسیده. عالم میشه تحت سلطه انسان، عالم در اختیار انسان هست، میشه جانشین خدا رو زمین، قائم مقام خدا. آنچه که در اختیار خدا هست در اختیار این بنده قرار میگیره، چون خلیفه خداست دیگه.
بله،
اون جانشین قائم مقام همه اختیارات مستخلفان اهل رو داره، همه قدرت های مستخلفان اهل رو داره.
درست،
در نتیجه انسان با عبودیت به ربوبیت میرسه. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، این معنای آیه هست که خدا چون خداست کسی رو محروم نمیکنه، ظرفیت رو خالی نمیذاره، و چون انسان ظرفیتش از همه بیشتر هست، این ظرفیت رو خالی نمیذاره، و چون تنها راه رسیدن به این حد کمال، به این کمال نهایی هم عبادت هست، پس خداوند جن و انس رو خلق کرده که به عبادت، با عبادت به عبودیت برسن، به ربوبیت برسن، به لقاء الله برسن الی آخر. این حدیث هم تقریبا اینجوری است، مفهوم این حدیث هم به این معناست. بنابراین وقتی که میفرماید کنتو کنزن مخفیان، معناش اینه که در سواتر غیوب، در اون پرده های غیب، در این مقام کنز مخفی است، در این مقام هیچ چی نیست، لا هو الا هو، حتی اسمی در کار نیست، هو. این هم مقام ذاته. اما پایین تر چی میان به مقام صفات میرسیم.
بله.
احببتو. وقت از اون مقام فراتر میاد میشه در عالم لاهوت، دیگه این مشکل نیست، دیگه اونجا خوب هست و صفات دیگه هست. پس اونجا خلقی نیست، مادامی که ما در اون مقام هستیم خلقی نیست.
درسته.
اصلا از کردم حتی اسمی هم نیست، هو فقط. خلقی نیست که پاد خدا رو بشناسه. این اشاره به همون وحدت ذات هست، مقام ذات هست. کان الله ولا معه شیئون. خب فاحبب تو ان عرف، اشاره مقام لاهوت داره، اشاره مقام اسماء و صفات داره. اینجا ظهور صفات هست، صفت خود به خود ظهور میکنه. نمیشه که باران باران باشه و نباره.
درسته.
مگه میشه که باران تصور بشه که باریدن نباشه توش؟ میشه فیاض باشه که بارش فیض نباشه ازش؟ معلم باشه از درس ندهد؟ فیاض تجلیش افاضه فیض هست، خلاق تبلورش خلقه. بنابراین جوری نیست که خدا نیاز به این کار داشته باشه، خدایی خدا اختزاش همین هست. پس احبب تو ان عرف، این تجلی صفات. بعد خب به مقام پایین‌تر می‌رسیم که مقام خلق باشه، مقام فعل باشه. فخلقت الخلق، اشاره به ظهور افعال و انتشار موجودات داره. ملاحظه می‌فرمایید که مقام ذات کنت کنزا مخفیا،
بله،
مقام صفات و مقام افعال.
درسته.
و نکته بعد این که در واقع حدیث اشاره به این داره که محوریت این عالم حبه، عالم در محور حب دور میزنه، محور کل عالم محبت است، به قول عرفا عشق است.
درسته.
ولی قرآن بیشتر دوست داره که، و در روایت هم بیشتر کلمه حب استعمال شده، هستی حول محور حب دور میزند، دین و ایمان و انسان و همه. هرچه حب بیشتر، بهره از وجود بیشتر.
بله.
جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت، خیمه آب و گل اندر حرم آدم زد. اصل آفرینش انسان، اصل آفرینش خلق حول محور حبه.
درست.
این مطلب رو مرحوم نراقی در جامع سعادت بهش اشاره کردی، نکته که عرض کردم. نکته بعد این که علم فی نفس لذیذه و فی ذات محبوبه. علم به خدا از هر محبوبی محبوب تر است، از هر عزیزی عزیزتر، از هر لذیذی لذیذتر است.
بله.
که معرفت الله اعلی المعارف. نکته بعد این که غرض از آفرینش ذات خدای سبحان است. بنابراین چون متکلمین گفتن که در افعال خداوند غرض نیست، گفتن من نکردم خلق تا سودی کنم. بنده توجه دارم که بعضی از این بحثا یه مقدار سنگین تر از سطح عمومی مخاطب ما هست.
بله. اون
چاره نیست، گاهی باید بعضی از نکات رو دیگه علالله مثلا باید گفت.
خواهش میکنم، استفاده.
متکلمین گفتن که خداوند در افعال خودش غرضی نداره. هدف ما دو نوع داریم، هدف فعل داریم، هدف فاعل داریم. در افعال ذاتی ذات باری تعالی هدف فاعل وجود ندارد، فقط هدف فعل است. و هدف فعل من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. پس هدف از آفرینش من نبودم، بلکه بندگان بودم. حکما میگن نه، اتفاقا در افعال خداوند متعال هدف هست، هدف هم خود خدا هست، ذات خدا هست. با همین توصیفی عرض کردم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کنت کنزا مخفیا. همه اشاره به این داره که در واقع هدف از آفرینش جز ذات باری تعالی نیست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ذات باری تعالی است که هدف اصلی آفرینش است. غرض هست، غرض هم ذات باری تعالی است. کنت کنزا مخفیا، ذاتی چنینی بودم، باید در مقام فعل تجلی می کردم تا این معرفت حاصل بشه. پس باز برمیگرده به ذات، یعنی ذات میشه اون هدف و فلسفه اصلی آفرینش. عرض کنم که اینو که گفتیم دیگران هم بهش رسیدن. مثلا ابن عربی در جلد دوم صفحه 112 اون الفتوحات المکیش سبب ایجاد عالم رو خوب معرفی کرده. با این توضیحاتی که بنده دادم مطلب روشن شد. خب خلاصه عرضم این شد. البته این حدیث خب فراتر از فهم بنده بود و فراتر از طور برنامه‌های پرسش پاسخ ما بود.
بله.
یعنی باید برادران که در زمینه عرفان و مباحث عرفانی بحث می‌کنن، باید چند جلسه‌ای رو وقت بذارن با مقدماتی که باید فراهم بشه، مقدمات رو مطرح بکنن تا به اینجا برسن. ما چند نکته رو عرض کردیم که خلاصه تکرار می‌کنم. به لحاظ سندی بررسی کردیم، دیدیم که جای ما سندی براش نتونستیم پیدا بکنیم برای این حدیث.
بله.
به لحاظ دلالی دیدیم مشکلی در دلالتش نیست. نه خلاف عقل، نه خلاف آیات و روایات دیگه هست. به لحاظ دلالی اشکالی در دلالت نیست که بگیم مثلا با عقل منافات داره، با قرآن منافات داره، با نقل منافات داره.
درسته.
اشکالی هم که به ذهن خواهر محترم رسیده بود، اون اشکال هم اشکال با این توضیحی که من دادم رفع شد.
بله.
که اینکه خداوند خلق کرده نه اینکه نیاز به معرفت ما داشته باشه، چنانکه اینکه فرمود عبادت نه اینکه نیاز به نه، بلکه اون خالقیت خدا اختزاش اینه که هر مخلوقی به اون کمال نهاییش برسه، و چون برای رسیدن به اون کمال راه معرفت هست، میفرماید که فخلقت الخلق لکی اعرف، برای اینکه به معرفت برسن. ولی ده خیلی از مفسرین در تفسیر همون آیه سوره زاریات که عرض کردم که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، گفتن ای لیعرفون.
بله.
که اگر هم لیعرفون نبود معنای لیعرفون رو داشت. ما در یه جایی در بحثای نمیدونم تو این برنامه ها بود کجا بود عرض کردیم که علم حقیقی با قدرت یکیست.
درسته.
و معرفت، و چنان که معرفت نور است، عبادت نور است. در خیلی از روایات ما هم معرفت و عبادت با هم ملاحظه شده. گفتن مثلا معرفت ارزش این مقدار عبادت رو داره. پیامبر فرمود مام متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه. اگه کسی به دنبال علم بود، به ازای هر قدمی که بر می‌داره عبادت یک سال در نامه عملش نوشته میشه. یعنی جنسش یکیست، جنس هر دو نوره. خب چه بگیم که لیعرفون، چه بگیم لیعبدون، فرقی نمی‌کنه، هر دو نوره و هر دو وسیله معراج انسان به سمت خداست. همون گونه که نماز معراجه، معرفت هم معراجه. معرفت دست انسان رو میگیره گام به گام بالا میبره، نماز هم دست انسان رو میگیره گام به گام بالا میبره.
بله.
همون گونه که نماز قربانه، علم هم قربانه، معرفت هم قربانه. بنابراین فرقی نمیکنه بگیم لیعرفون یا بگیم لیعبدون. اما اینا هیچ کدام به خدا بر نمیگرده که بگیم که اگر این معرفت ما نبود خدا نقص داشت علیه بالله.
درسته.
اگه این عبادت ما نبود خدا کم بود داشت. نه، و قال موسی، در فرمایش موسی در قرآن هست که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. اگر شما و همه اون چیزی که روی زمین هستید همه کافر بشید، هیچ عابدی نباشد، باز هم خداوند حمید و غنی و نیاز هست. که جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. چون برای خدا فرقی نمیکنه که همه عبادت کنن، هیچ کس عبادت نکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. نه، این به این معنی است که عرض کردم. حالا چه به اون معنی متکلمی که گفتن به هدف، هدف فعل بوده نه هدف فاعل.
بله.
چه معنی که حکما گفتن که هدف فاعل بوده، منتها به این معنا، با این توضیحی که بنده دادم. خلاصه این حدیث به نظر ما از لحاظ دلالی هیچ مشکلی نداره. توضیحش همین بود که گذشت. به لحاظ سندی خب بله، ما سندی براش پیدا نکردیم.
بله.
این که فرمودن که شیطان که عظمت خدا رو درک کرد چگونه نافرمانی کرد، اینجوری نیست که حالا انسان وقتی حقیقت رو درک کرد دیگه عرض کنم که حتما ایمان هم بیاره. خیلی از کفار قریش ها واقعا پیامبر رو میشناختن، واقعا برهان های پیامبر براشون قانع کننده بود، در این حال ایمان نمی آوردن، چون هوای نفس و مثلا اون غروری که در شیطان بود کم نبود. و جحد و بها و سیغنت هم انفسهم، یقین داشتن، خیلی بالاتر از معرفت، خیلی بالاتر از علم، یقین داشتن حق اینه ولی انکار میکردن. آیه قرآن بود که خوندن و جحد و بها و سیغنت هم انفسهم. خب شیطان هم همینطور در این حال که یقین داشت جهود میکرد. چرا؟ چون هوای نفسش اختصاص این بود.
بله.
یه نکته، بنابراین منافات نداره که انسان، پزشک میدونه که سیگار براش بده ولی بعضی از پزشکا سیگار میکشن.
درست.
منافات نداره که انسان علم داشته باشه در این حال علارغم علمش رفتار بکن. نکته دوم این که به نظر ما شیطان عالم چندانی هم نبود، ولی برهانهای مسخره‌ای رو مطرح کرد. این که میگه که انا خیر و من خلقتنی من نار و خلقته و من تین، این برهان بسیار خیلی برهان سست و ارز کنم که موهونیست. یعنی چی که من از او بهترم چون من از آتشم واسه چه فضیلتیست اون ماده برای ماده چه فضیلتی داره؟ یعنی به لحاظ حکمت و فلسفه نگاه بکنیم ببینیم خیلی جاهلانه این برهان.
بله.
نمیشه گفت بله شیطان نسبت به خودش آگاه بود، ما نمیشه گفت عالم بود. نکته سوم این که ما دو تا مطلب داریم، یکی علم داریم، علم نتیجهش میشه خشوع.
بله.
انما یخشى الله من عباده العلماء.
بله.
عالم حتما خشیت داره. و دوم آگاهی داریم، خیلی هستن که خیلی از اصطلاحات رو بلدن و این اصطلاحات و این علم به قول خودشون هرگز اونها رو به خدا نزدیک نمی کن. این به نظر ما علم نیست. الان فرصت نیست. پیامبر وارد مسجد شد، از حدیث از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده در کافی و دیگر کتاب ها، وارد مسجد شد دید یه گوشه مسجد شلوغ، پرسید چه خبره؟ گفتن علامه اومده. پیامبر فرمود این کی بهش میگید علامه؟ گفتن ایشون عالم و انصاب عرب، عالم به اشعار جاهلیت، چیز از این قبیل هست. پیامبر فرمود اینها علم نیست، چون دونستنش فایده نداره، ندونستن هم ضرر نداره. بعد فرمود انما العلم ثلاثه، فقط و فقط علم سه تاست: آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. به هر حال اون چی که علم حقیقی است در شیطان نبود، آنچه که شیطان داشت علم حقیقی نبود. حضرت علی علیه السلام فرمود لیس العلم بکثرت تعلم، علم زیاد درس خوندن نیست، بل هو نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء. ولی در قرآن ما اوتول علم داریم، این بس ناقص موند. حالا اگر مجال دیگه دست داد من بیشتر توضیح میدم. به هر حال خلاصه از این شد که نه، ما قبول نداریم که شیطان علم حقیقی داشت، یه آگاهی هایی داشت، اما اون علمی نبود که او رو خاشع کنه در مقابل خدا.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. یقیناً شنوندگان عزیز هم از توضیحات شما بهره بردن. از شما شنوندگان هم تشکر میکنم که به این برنامه توجه کردید. با شماره 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 میتونید پرسش‌های اعتقادی خودتون رو با این برنامه در میون بذارید. تا برنامه آینده و پرسش و پاسخ اعتقادی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا منده، خدایا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.